Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. بخش دومی که درباره بحث ارزیابی صفات اکتسابی و کارهای اختیاری داریم، درباره پاسخ مهمترین سوالاتی است که توی این بخش، توی بخش ارزیابی کارها، در بررسی مکاتب دیگه بهش برخورد کردیم که حالا باید بهش جواب بدیم. یکی بحث رابطه خودگرایی است با دیگرگرایی. خاطرتون هست که توی مکاتب واقع گرا یه سرشون خودگرا بودن، لذت گرایی شخصی نمونه بارزش، دنیا گریزی، قدرت گرایی، حتی هماهنگی عقلانی، اینا همه دنبال کمالی برای خودشون بودن. مکتب عاطفه گرایی اینجا اومد وسط یه حرفی زد، گفت که نه، اتفاقا خودخواهی که چیز بدیه توی اخلاق و ارزش از جایی شروع میشه که ما بریم سراغ دیگرخواهی که مسئله عواطف مطرح میشه. سودگراها اومدن یه جوری این دعوا رو خاتمه بدن، گفتن اصلا این دوتا با همه، خودگرایی دیگرگرایی نداریم، همه با هم، منافعمون با هم در گروه همه و با هم تأمین میشه، همه گرایی رو مطرح کردن. این رابطه خودگرایی با دیگرگرایی چجوریه؟ ما باید چیز بگیم؟ نظر ما چیه؟ جواب ما چیه؟ ما چند تا نکته رو گفتیم که بعد اینا رو بر اساس اونها جواب این سوال رو بدیم. یکی این که گفتیم منشأ مطلوبیت همیشه حب ذاته. حب ذات یعنی خودگرایی دیگه. پس همه در واقع خودگرا هستن. اینو اصطلاحاً روش میگن خودگرایی طبیعی یا خودگرایی روانشناختی. یعنی به لحاظ روانی، به لحاظ طبیعی همه دنبال خیر خودشون هستن. و اینم عرض کردیم که ضروریه. حب ذات گفتیم ضروریه دیگه، یعنی اکتسابی که نیست، منشأ مطلوبیته. اگر که ضروری نبود که دوباره خودش علت میخواست، نمیشد منشأ مطلوبیت. خب چون ضروریه، اصلا توی بحث اخلاق وارد نمیشه. دامنه حوزه اخلاق امور اختیاریه، یعنی از اونجایی که شما میتوانی بخواهی میتونی نخواهی، خواست شما میاد وسط. شما با خواست خودت تعیین نمیکنی که حب ذات داشته باشی یا نداشته باشی، که حب ذات عین ذات شماست و هست، فعل شما نیست که اختیاری باشه، کار اختیاری نیست، ویژگی اختیاری نیست که با اختیار شما به دست بیا. مثلا از حوزه اخلاق خارجه. میگن خودگرایی طبیعی یا روانشناختی. منتها خواستهای دیگه هم در طول همینه. چیزهای دیگر رو میخواهیم چون اونها رو لازمه حب ذات میدونیم. پس اگر ما یه کاری را انجام میدیم با اختیار خودمون، میخواهیم یه کاری انجام بدیم، اونم در دامنه همین خودگراییه، یعنی مشمول خودگرایی واقع میشه. حتی وقتی کاری رو میخواییم برای دیگری انجام بدیم، بالاخره من باید بخواهم این کار انجام بدم دیگه، یعنی باید خواست تبدیل بشه به خواست من تا بشه فعل اختیاری من، فعلی از من سر بزنه. همه افعال اختیاری این خودگرایی شاملش میشه. اگه یادتون باشه میگفتیم همه افعال اختیاری سرش میرسید به چی؟ حب ذات. اونجایی هم که برای دیگری کار میکنیم، در واقع داریم برای خودمون کار میکنیم. اونی هم که به نفع دیگری داره کار میکنه، داره به نفع عواطف خودش کار میکنه، از حیطه خودگرایی نمیره بیرون. اینطوری نیست که ما یک سری مطلوبیت هایی داشته باشیم مربوط به خود جدا، یه سری مطلوبان مربوط به دیگران، اونام جدا، هیچ ربطی به هم ندارن. نه، همه مطلوب ها یه منشأ بیشتر نداره، همش برمیگرده به حب ذات. دیگر خواهی در عرض خودخواهی نیست، در طول همه. منطقی این خودخواهی، اون خودخواهی اخلاقی نیست. خودخواهی اخلاقی چیه که معمولا میگن بده؟ یعنی عجب آدم خودخواهیه. اون خودگرایی یا خودخواهی اونجاییه که تضاهم پیدا میکنه با دیگر گرایی. این که اصلا در طول همه هیچ وقت تضاهمی نداره با هم. هر کار دیگر گرایانه که شما بگید حتما در دامنه خودگراییه. این که بین خودش و دیگران نمیخواد انتخاب کنه، اونجایی که برای دیگران هم کار میکنه برای خودش داره کار میکنه. منتها منافع خود چیزای مختلفیه. ممکنه منفعت یه کسی هم در کمک کردن به دیگران باشه. حالا همه این عواطف رو دارن یا ندارن محل بحث ما نیست، ولی امکانش هست که انسان بخواهد که به دیگری خدمتی بکنه. این نوع گرایش هم میتونه در انسان باشه و اتفاقا کمال انسان هم هست. خب بخشی از کمالات حقیقی ما همین است. همین کمالاتی که در اثر کمک به دیگران پیدا میشه. چرا؟ به چه دلیل؟ توی همین معیار کمال بهش رسیدیم. توی بحثایی که داشتیم گفتیم کمال نهایی شاخصهاش چی بود؟ اولیش علم حضوری به نیازمندی خود. دومیش چی؟ محبت خدا. محبت خدا ملاکش چی بود؟ افزایش کمال در هستی. کمال هستی چجوری پیدا میشه؟ در اصل اینکه من یه کاری بکنم یه چیزی به عالم اضافه میشه. برای دیگری کار میکنم اما کمال من اضافه میشه. حقیقتم چطور حقیقتم به من چیزی اضافه میشه؟ برای اینکه این در راستای همون چیزی است که خدای متعال میخواد و هر چیزی که خدا میخواد باعث کمال من میشه اگه من انجامش بدم. پس بخشی از کمالات حقیقی انسان در دیگر گرایی تأمین میشه. منتها یادمون باشه که این دیگر گرایی هم دوره کمال حقیقی که من باز در طول همه. نکته بعد این که میشه بعضی جاها خودگرایی با دیگر گرایی جمع بشه. ما این حرف عاطفه گرایی رو قبول نداریم که همیشه باید بین این دوتا یکیشو انتخاب کرد. ممکنه یک کاری هم به نفع کمال من باشه هم باعث بشه یه چیزی گیر دیگرانم بیاد. من میخواهم به دیگری خدمت کنم و از این طریق کمالی گیر منم بیاد. چه اشکالی داره؟ نقابل جمعه. و حتی هم گیر من بیاد هم گیر دیگران. هیچ اشکالی نداره. تضاهمی نداره. امکانش هست. اما همیشه اینجوره؟ همیشه خودگرایی با دیگرگرایی جمع میشه؟ نه لزومه. اون ورش هم ممکنه. بعضی جاها میشه بین منفعت خود و دیگران هر دو رو با هم جمع کرد که اون میشه همه گرایی. یعنی هم منفعتی گیر من بیاد هم دیگران. مثال های ساده پیش پا افتاده بزنیم. البته این مثال ها شاید دیگه واقعی خیلی نباشه، فقط برای اینکه فهمش ساده باشه مثال مهم ساده کنیم. فرض کنید که شما میخواید یک کتاب بخرید، پول دارید به اندازه خرید یک کتاب. میشه این کتاب بخرید برای خودتون، فقط خودتون استفاده. میشه این کتاب بخرید بدید به دوستتون، هدیه بدید به او که او استفاده کن. میشه هم بذاریم تو کتابخونه هر دو استفاده کن. حالا البته وقت میزنیم تو کتابخونه استفاده شخصیش خود فرق میکنه. گفتم از این جهت مثالی کمی دقیق نیست. حالا فرض کنیم بشه یه جور استفاده مشترک بکنیم که عین استفاده های فردیه. خب هم منفعتش به دیگری میرسه هم منفعتش به من. اینجا قطعا ترجیح با همه گراییه. اگه بشه بین خود گرایی و دیگر گرایی جمع کرد قطعا کمال فرد بیشتر تأمین میشه. در صورت اول یک کمالی فقط به خودش اضافه میشه. در صورت دوم یک کمالی فقط به دیگری میرسه و اون از طریق اینکه دیگرانو میخواد فقط کمال پیدا میکنه. بازم کمال فاعله، تو فقط کمال دیگرگرایانه. در صورت سوم دو جور کمال همزمان برای خودش حاصل میشه. پس امکان جمع خودگرایی و دیگرگرایی فلجمله هست و اگر هست خب جمعش حتما ترجیح داره برای اینکه یکیشو به تنهایی در نظر بگیره. حالا ممکنه گاهی خودگرایی و دیگرگرایی تضاهم پیدا کنه؟ مصادیقی از خودگرایی با دیگرگرایی میتونه تضاهم پیدا کنه. اون دیگرگرایی هم یه نوع خودگراییه، این خودگرایی هم یه نوع خودگراییه، این دوتا با هم دیگه تضاهم کنن. بله میشه، شکلشو بکشیم. هر کاری که شما انجام میدید در حوزه خودگراییه، این خودگرایی روانشناختیه. منتها بعضی از کارهای خودگرایانه فقط خودگراییه، خودگرایی محض، بعضیش دیگرگرایی هم هست. این دیگرگرایی هم ذیل همون خودگراییه. حالا یه کاری بین این و این ممکنه تضاهم بشه، یه کاریه که فقط به نفع خودمه، به دیگران هیچی نمیرسه، یه کاریه که از راه خیر رسوندن به دیگران یه چیزی گیر من میاد. گفتیم گاهی ممکنه بین هر دوم بشه جمع کرد، یه کاریه که هم به نفع خودمه و هم به نفع دیگران و هر دوش گیرم میاد. اون اگه باشه که میشه همه گرایی و قطعا ترجیح داره. حالا میشه دو تا کاری که یکیش فقط به نفع منه، یکیش فقط به نفع دیگران از این طریق به نفع برای من نفعی داره، با هم تضاهم کنم. بله میشه، اونم میشه. اینطوری نیست که خودگرایی دیگرگرایی همیشه تلازم داشته باشه. مثلا یه ظرف غذا دارید که یا خود میتونی بخوری یا میتونی بدی به همسایت. اگه خودت بخوری، خودت یه چیزی گیرت اومده، حالا به هر نیتی و به هر انگیزه ای کار نداریم، واقعا یه کمالی گیرت اومده، میتونی بدی به همسایه، اونم با هر نیتی. حالا بالاخره یه کمالی از طریق دیگرگرایی گیره شما میاد و قابل جمع هم نیست، نمیشه هر دو بخوریم. فرض کنیم هیچ به تنهایی هیچ کدومون سیر نمیکنه. پولیه، میشه خودم مصرف کنم، میشه انفاقش کنم، هر دوش فرض کنید که یه کمالیه. اون وقتم که خودم مصرف میکنم، فرض کنید کار خوبی خرجش میکنم و به دیگری هم که انفاق میکنم که اونم که انفاقه. حالا این دوتا با هم تضاهم کرد، چیکار کنیم؟ بین این دوتا کدومو ترجیح بدیم؟ در تضاهم یه ملاک کلی داشتیم. این فرق نمیکنه با اونجایی که دوتا کار خودگرایانه با هم تضاهم میکنه یا دوتا کار دیگرگرایانه با هم تضاهم میکنه. شما پولی داری میخوای خرج خودت کنی، میتونی یه چیز بخری بخوری، میتونی یه کتاب بخری بخونی، هر دوش هم خودگراییه. خب ملاک ترجیح چیه؟ همون که ارزشش بیشتر. دو تا کار دیگرگرایی میخوای تضاهم داره، میخوای پول بدی به دیگری، به این بدم که مثلا آدم خوبیه یا اون که آدم نیمه خوبیه، یا به این بدم مثلا غذا بهش بدم یا براش کار جور کنم، هر دوش هم دیگرگراییه. به قوم و خویش بدم یا به غریبه بدم، مسجد بسازم یا بیمارستان بسازم، همش دیگرگراییه ولی تضاهم هم داره. ملاک ترجیح چیه؟ هر کدوم ارزشش بیشتره. حالا اگه بین یک کار خودگرایی و دیگرگرایی میخوام تصمیم بگیرم، ملاک خودگرایی بودن یا دیگرگرایی بودن نیست، ملاک اینه که کدوم ارزشش بیشتره. ممکنه اون کاری که ارزشش بیشتره در تضاهم خودگرایانه باشه اتفاقا. مثال بزنی خیلی واضح، طرف داره از گرسنگی میمیره، یه ظرف غذا هم داره که اگه نخوره میمیره، همسایه‌شون هم الان ناهار خورده، اگه این غذا رو بهش بدن، البته بعدش نمیاد، خیلی خوشحال میشه، میذاره برای شبشون مثلا، یا میگرمونه میده به پرنده ها مثلا، بعدش نمیاد، خلاصه چیزی اضافی بهش بدی ولی نیازی نداره. خب بگیم چون دیگرگراییه ترجیحه، خودمون میمیریم بعدم تو یه هدیه میدیم به به همسایه، هرگز هم چیزی اون ترجیح نداره. اونی که نیازش بیشتره اولویت داره، ولی اونی که نیازمنده خود من باشه. بله، اگر تمام شرایط مساوی بود، یعنی منفعتی که از این کار مستقیماً عائد من میشه یا دیگری میشه مساویه، شرایطمون هم مساویه، یا هر دو مثل هم نیازمندیم یا هر دو مثل هم بی نیازیم، یا نیازمندی همون شبیه همه و تضاهم هم داره. حالا ترجیح با دیگر گراییه. چرا؟ مساوی هن که در حالت تساوی که قرار نبود یکی ارزشش ارزش جایگزینی داشته باشه. نه، هر دو از این جهت مساوی هن که کمالی که مستقیماً عائد فرد یا اون دیگری میشه اندازه همه. خب ولی وقتی شما به دیگری کمک میکنی، در این که داری کمک میکنی به کمال او، یه کمال دیگری هم به شما اضافه میشه، کمال جود و بخشش و سخاوت. از این جهتش فرق داره. خرج خودت کنی، مثلا پامیشو نماز میخونی، اون غذا رو بخوری، همسرت هم بدی، اونم پامیشو نمازشو میخونی. از این جهت کمالی که در هستی مستقیما این ایجاد میکنه مساویه، اما وقتی میدی به دیگری یه کمال دیگه هم در خودت اضافه میشه، جود و بخشش. اینجا هاست که میگن دیگرگرایی ترجیح داره، اصلا جای ایثار اینجاست، و مخصوصا اگه در درجه نیازمندی مساوی باشیم. دوتایی داریم از تشنگی میمیریم، یه ظرف آب هست، بده به اون یکی، خودت ولو جون بدی. آره، اینجا جای ایثاره. ایثار اصلا یعنی همین. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. دیگران رو بر خودشون ترجیح میدن ولو اینکه خودشون به همون نیاز دارن، که داره نمونه هاش توی جنگ‌های صدر اسلام. خب پس این که میگن دیگر گرایی ترجیح داره، مال اون شرایط مساویه، قاعده کلی نیست. اولا همیشه خودگرایی و دیگر گرایی تضاهم ندارن. اصلا دیگرگرایی به یه معنا در راستای خودگراییه، یه مصادیقی از خودگرایی با یه مصادیقی از دیگرگراییه که بحث اخلاقی بینش پیش میاد، که بهش میگیم خودگرایی اخلاقی. یعنی میخواییم بین این دوتا انتخاب کنیم. اگه تضاهم نداشته باشه که ترجیح جمعه، میشه همه گرایی. گاهی ممکنه، همونطور که سودگراها میگن، گاهی هم تضاهم داره واقعا، میشه، اونم ممکنه. خب اینجا چه باید کرد؟ مثل عاطفه گرا بگیم دیگران ترجیح دارن؟ نه لزوما، بستگی داره. معیار داریم برای ارزش گذاری، هر کدوم که باعث کمال بیشتری در فاعل میشه. خب اگه از هر جهت دیگر مساوی بود، اون وقت دیگر گرایی ترجیح داره، به همین دلیل که باعث کمال بیشتری برای فاعل میشه. خب دیگرگرایی در بسیاری از موارد با خودگرایی حقیقی منافاتی نداره، قابل جمع. اما اونجایی که داره چی؟ اونجا یه کمال خاصی برای من میخواد تأمین بشه، تأمین این کمال برای من مزاحمه با یه تأمین کمالی دیگری از طریق دیگرگرایی. من میتونم این غذا رو بخورم، این کمال خاص، این غذا رو بخورم و یه چیز خاصی از این طریق گیرم بیاد، یا اینو ببخشم به دیگری و کمال جود گیرم بیاد. بین این دوتا کمال خودم در واقع تضاهمه. خب کدوم ترجیح بدم؟ هر کدوم ارزشش بیشتره. ارزش جایگزینی باید ملاک بشه. وقت در شرایط مساوی طبعا باید بریم سراغ اونی که نیازش بیشتره، و اگر دیگرگرایی با خودگرایی نتایج دیگرشون مساویه، وقت دیگرگرایی ترجیح داره. خب حالا پس اگر دیگرگرایی با کمال حقیقی ما منافات داشت، این دلیل نمیشه که چون دیگرگرایی همیشه باید مقدم داشته بشه. نه، لذا اونجاها مرجوعه. بنابراین انفاق هم حدی داره. طرف بیاد همه اموالش رو انفاق کنه به دیگری، بعد خودش بشه گدا، هم چیزی نیست، ارزشی نداره. لذا در انفاق هم با باید رعایت حد وسطی بشه. حدی داره، حدش همونه که به کمال اصلی خودش یا اون چیزی که برای رسیدن به کمالش ضرورت داره لطمه نزنه. روایتش رو ببینید. روایت از امیرالمومنین علیه السلام: ارض الناس ما ترضى لنفسك و آت الناس ما تحب ان یعطى الیك. برای دیگران همان را بپسند که برای خود میپسندی. به مردم همونی رو بده که دوست داری بهت بدن. یعنی دیگران رو به اندازه خودتون حساب کنید لااقل. وقتی به دیگران میخوای ببخشی، میخوای یه کمالی رو به هستی اضافه کنی. تو هم یکی، اونم یکیه. نتیجه‌ای که حاصل میشه برای تو مال اینه که اون کمالی داری به هستی اضافه میکنی. پس نگاه کنید چی رو دوست داری به خودت بدم، همونو به دیگران بده. وقتی من چیزیه که به دردم نمیخوره، دلم نمیخواد، ازش بدم میاد، میدمش به دیگری، این حس نوع دوستی داره در من تقویت میشه یا حس بیزاری از یه چیزی که دلم نمیخواد؟ میخوام بندازمش دور، میگم حالا خیلی دور نمیندازیم، میگم هم نزدیک که شما بری برش دید. این خیلی انفاق درست حسابی نیست. البته ممکنه یه مقدار دل کندن باشه اونجا، همون اندازه که دلتو میکنی ارزش داره. از چیزی که آدم خیلی خوشش نمیاد چقدر دل میکنه، این انفاق همون ارزش داره. از چیزی که خیلی دوستش داره وقتی میده چقدر باید دلشو بکنه، این همون قدر ارزش داره. بله، در جایی که شرایط مساویه اون وقت اون دیگر گرایه ترجیح داره. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، که آیه شرز کرد. این فقط هم تو امور مادی نیست، تو امور معنوی هم همینطور. تو دعا کردن دیگران رو بر خودمون مقدم بذاریم. فرصت محدودیه، میخوایم دعا کنیم، بر خودمون دعا کنیم یا برای دیگران. شرایط مساوی، هر دومون نیاز داریم به دعا. و وقتی دعا میکنی برای دیگری، یه کمالی هم در خودت داری تقویت میکنی، به فکر دیگران بودن، اون کمال حقیقی نفس. شما میرید در خونه یه، فرض کنید دارایی، صاحب ثروتی، پولی ازش بگیرید. البته ما که انشالله از این کارو نمیکنیم، فرض میکنیم یکی میره گدایی. یه وقت میره گدایی میگه من پول ندارم، یه پولی به من بدید. خب این یه جور گداییه. یه وقت میره میگه که من یه رفیقی دارم که اونم گداست، اگه ممکنه یه چیزی برای اون بدید. بعد میبینه که خودت هم وضعت خوب نیست، میگه بیا این مال خودت، اینم بده به رفیق. در دعاها هم دیگران رو بر خودمون مقدم بداریم. این که امام حسن مجتبی سلام الله علیه نقل میکنن که دیدم مادرم شب تا صبح دعا میکردن، از شب تا به صبح مرتب داشتن دعا میکردن. هرچی گوش دادم دیدم برای ماها هیچ دعا نمیکنن، برای خودمون هیچی نگفتن. هی دونه دونه همسایه ها مشکلاتشون همه رو دونه دونه ذکر میکردن، برایشون دعا میکرد. عرض کردم مادر دعایی هم مثلا برای خود ما؟ فرمودن الجار سمت دار، اول همسایه ها، وقت نشد دیگه مثلا نوبت به خودمون نرسی. تو امور معنوی هم همینطوره، ترجیح دیگران بر خود. البته اونی که باز برای دیگران کار میکنه، نه اینکه این دیگرگرایی در عرض اون خودگرایی روانشناختیه، دوباره اینم یه کمالی گیر خودش میاد، یکی از کمالات خودش رو فدا میکنه، فدای کمال رسوندن یه کمالی به دیگران و با اون خودش به کمال میرسه. و من یوقش و هنفسهی فاولائک هم المفلحون. اونی که جلوی بخل خودشو میگیره، انفاق میکنه، خودش رستگار میشه. باز چیزی گیره خودش میاد، نه اینکه داد برای دیگری و تموم شد رفت. اما در انفاق هم دوباره میانه روی لازمه. اگر مزاحم بود دیگر گرایی، با یک کمال بالاتری لازمتری برای خود، دیگر گرایی ترجیح نداره اونجا. ولذا در انفاق هم باید حدی رو رعایت کرد. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. یا خطاب پیامبر می‌فرماید ولا تجعل یدک مغلولتن الی عنقک ولا تبسطها کل البسط. نه دستت به گردنت بسته باشه کنایه از بخل که پول به کسی نمیدی، اینجوری نباش. نه همچین گشاده دست باش که همه رو بدی، اون وقت فتق ادم معلوم هم محصورا، اون وقت خودتو سرزنش کنن و بشینی تو خونه و بشینی به، یعنی به گدایی بشینی. گاهی هم یه کار خودگرایانه بر دیگر گرایانه پس ممکنه ترجیح داده باشه، داشته باشه. طرف بعد از ایام حج اومد خدمت حضرت، حضرت فرمودن امسال نیومدی حج؟ گفت بله دیگه، فکر کردم که مثلا پولامو بدم صدقه به جای اینکه بیام حج. اشاره کردم به کوه ابو قبیس، ظاهرن حالا یه روایت از پیامبره، این روایت از امام صادق علیه السلامه. اون روایت پیامبر است که اشاره کردن به کوه ابو قبیس، گفتن اگه به اندازه این کوه هم صدقه داده باشی ارزشش به اندازه حج نیست. تو این روایت دارن حجتون خیر من بیت من ذهب یتصدق به حتی لا یبقا منه شی. یک حج بهتر است از یک خانه پر از طلا که همه رو در راه خدا انفاق کنی و هیچی باقی نمونه ازش. باز حج ترجیح داره. این البته مال جاییه که نه حجش واجب باشه نه صدقهشا، یا حج و صدقهش هر دو مثلا واجب باشه. حالا نمیدونم اونجایی که صدقه واجب باشه کدوم ترجیح داره. یعنی مثلا پول فرض کنید که خمسی به گردنش باشه مثلا، ظاهرا اون اول باید بده. ولی نه، این مال جایی که مستحب بوده، یعنی نه طرف صدقهش نیاز ضروری داشته نه حجش حج واجبی بوده، دو تا کار مستحب بوده، این ارزشش از اون بیشتره. خب این رابطه خودگرایی پس با دیگرگرایی، قانونی ما نداریم که دیگرگرایی حتما ترجیح داره، قانونی هم نداریم که همه مصادیق اینا با هم تلازم دارن، و اینطوری هم نیست که دیگرگرایی هیچ ربطی به خودگرایی نداشته باشه. اولا دیگرگرایی همیشه در راستای خودگراییه، بعضی جاها واقعا موجب کمال خوده، این کمال گاهی با یه کمال دیگر خود تضاهم پیدا میکنه، گاهی قابل جمعه. اونجایی که تضاهم پیدا میکنه ملاک ترجیح چیه؟ ارزش جایگزینی. این وقتی مبانی روشن باشه آدم درست صحبت میکنه، همینجوری دیگر گرایی ملاکه، خود گرایی بده. این که نشد صحبت منطقی. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد در ارزش جایگزینی خیلی توی زندگی ما اتفاق میفته که مثلا دو تا ارزش هست که دو تا کار هست که میتونیم انجام بدیم اما نمیتونیم تشخیصش بدیم، اونجا باید چه کار کنیم؟
بله، راجع به تشخیص حالا صحبت میکنیم، بحث تشخیص ارزش بحث بعدیمونو بهش میرسیم. رابطه خودگرایی با دیگرگرایی توضیح دادیم، با خدایگرایی چه کارش کنیم؟ از اون ور میگیم که نیت انسان باید در کاراش چی باشه؟ خدا باشه. قربتاً الالله باید انجام بده، کار باید برای خدا انجام داد تا ارزش داشته باشه. از اون ور میگید منشأ مطلوبیت حب به ذات آدم برای خودش کار انجام بده، برای خودمون کار انجام بدیم یا برای خدا انجام بده؟ اینا نسبتشون چیه؟ تنافی دارن با هم؟ همیشه با همن؟ گاهی تضاهم پیدا میکنن؟ اگه تضاهم پیدا کرد کدوم ترجیح داره؟ اینا هم باز قابل بحثه. اینا حالا تو مکاتب دیگه مطرح نیست معمولا، چون اونجا خدا مطرح نیست. ولی توی اخلاق اسلامی بحث جدیه و خیلی هم سوال میکنن که این حب ذاتی که شما میگید، این پس کار برای خدا نشد، نمازم که میخونه برای خودش داره میخونه، انفاقم که میکنه که برای خودش، جهادم که میکنه اونم که برای خودش، کمک به دیگران، نمیدونم حتی ایثار، جانفشانی، اینو خودش میخواد به مقام شهادت برسه. نه، همش خودخواهیه که این چه کار اخلاقیه، مثلا کجاش بر خداست؟ البته بحث خداگرایی با دیگرگرایی یه تفاوت ظریف داره. توی دیگرگرایی میگفتیم منظور از دیگرگرایی چیه؟ انجام دادن کار برای خیر دیگران، یعنی برای اینکه خیری به دیگران برسه. خداگرایی که قطعا معنیش این نیست، یعنی بنا نیست یه کاری بکنیم که یه خیری به خدا برسه، خدا هیچ خیری بهش نمیرسه. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولیکن ینالها تقوا منکم، اگه درست خونده باشم آیه. این قربونی که شما میکنید که چیزش به خدا نمیرسه که، که بگیم این کار برای خدا انجام دادیم، یعنی نفعی به حال خدا داشته باشه، سودش به حال به خدا برگرده. پس منظور از خداگرایی چیه؟ آیا اون خودگرایی که گفتیم شامل کارهای خداگرایانه هم میشه؟ بله، خودگرایی روانشناختی ثابت کردیم منشأ همه افعال حب ذاته. اونجا هم که میگی برای خدا کار میکنم، دوره منشأش حب ذاته. پس اون خودگرایی شامل خداگرایی هم میشه به معنای روانشناختیش. پس خداگرایی یعنی چی؟ یعنی انجام دادن کار برای تقرب به خدا. تقرب کی به خدا؟ خودم دیگه. پس دوره میشه یک کار خودگرایانه. نمیخوام یک کاری به خدا برسه که، میخوایم خودمون به خدا نزدیک بشیم. دوره برای کمال خوده که مصداق کمال خود تقرب به خداست. اون چون کمال حقیقی ما نزدیک شدن به خداست، بهش میگیم خداگرایی، وگرنه اونم دوره یه نوع خودگراییه. اصلا خودگرایی حقیقی همون خداگراییه، یعنی انسان بخواد خودش به خدا نزدیک بشه. اما اگه دنبال چیزای دیگه باشه، در واقع خودگرایی نیست، یعنی خود حقیقیشو نخواسته، کمال حقیقیشو نخواسته، جای دیگه رفته. پس خودگرایی حقیقی عین خداگراییه، نه تنها منافاتی نداره، بلکه اصلا همیشه عین همه. بله، بعضی از مصادیق خودگرایی، یعنی یه کمالاتی، نه کمال حقیقی، ممکنه با خودگرایی منافات داشته باشه. من دلم میخواد یه غذایی بخورم، وقتی غذایی میخورم یه چیزی گیرم میاد، غذای حرامیه، خدا دوست نداره، لذا این باعث تقرب من به خدا نمیشه، ولی خب یه چیزی گیرم هم میاد، شکم من سیر میشه. ها، یه کمالی گیر خود میاد، بله ممکنه یکی از ابعاد وجود نفس کمالی پیدا کنه و این با خداگرایی منافات داشته باشه، تزاحم داشته باشه، بله ممکنه. وقت تو این تزاحم کدوم ترجیح داره؟ قطعا خداگرایی. چرا؟ چون خداگرایی ملازم با کمال حقیقی خوده و اینی که باش تزاحم داره کمال حقیقی خود قطعا نیست. بنابراین در تزاحم خودگرایی و خودگرایی، بعضی از مصادیق خودگرایی، اونجا قطعا باید خودگرایی ترجیح داده بشه. پس اولا انسان به خدا یه گرایش درونی داره، کارهای خودگرایانش هم دوباره عملا در دایره خودگراییه. خودگرایی هم به این معنی نیست که برای خیر خدای کاری انجام بدیم، با انگیزه تقرب میخوایم کاری انجام بدیم. همه کارهایی که حقیقتاً خیرن، نیکن، موجب کمال ما هستن، این ظرفیت رو دارن که با نیت تقرب به خدا انجام بشن. اگه با این انگیزه باشن، باعث کمال حقیقی انسان میشن، پس منافاتی ندارن، بلکه خودگرایی حقیقی با خداگرایی عین هم. بله، اگر یه مصادیقی از اون خودگرایی هایی که عموماً بهش میگیم خودگرایی، یعنی کارهایی که یه نفعی برای خود داره نه نفع حقیقی، اونجا اگه تزاهم پیدا شد با خداگرایی، معلوم میشه اون نفع حقیقی ما درش نیست و قطعا خداگرایی ترجیح داره. بله، منتها توضیح دارم، هنوز تموم نشده این بحث. حالا سوالتون بپرسید.
میخواستم بدونم که پس این مستطیله با توجه به خداگرایی چطور میشه، و دوم این که من مثلا توی عرفان شنیدم که عارف به یه جایی میرسه که حتی دیگه اون حتی نمیگم قرب خودشو نمیخواد، مثلا امام خمینی میگه دو رکعت دهای آخر رو میگه دو رکعت.
بله، همین میخواستم بیشتر توضیح بدم. این خود بیمزه شد اینجوری خداگرایی. نه، این یه خود توضیح میخواد. بله، عرض کردیم که اولا نسبت خداگرایی با خودگرایی با این مستطیله، خداگرایی میاد تو همین مستطیله، خدا نمیاد تو این مستطیله. خداگرایی، گرایش ما به خدا یکی از گرایش های خود ماست، یعنی مجموعه گرایش های ما گرایش هاییست مربوط به خود ما صرفاً. یه چیزی صرفاً گیره یکی از ابعاد خودمون بیاد، یکی مربوط به اون بودی از خوده که به دیگران هم مربوط میشه، میشه دیگر گیری. بعضی هاشم مربوط به اون بودی از خوده که نسبت داره با خدای متعال، یعنی کمال حقیقی ماست. بله، هم خداگرایی هم میاد ذیل همین خودگرایی روانشناختی. بیرون از این مستطیل ما هیچ گرایشی نداریم. این اولا. پس در طول اونه. اینو ثابت کردیم که حب به ذات منشأ همه مطلوبیت های دیگه است. حتی حب به خدا در راستای حب به ذاته. همونطور که علم به خدا، خدا هم از طریق علم به ذاته. چون ما خودمونو میشناسیم، خدا رو هم میشناسیم. با اینکه علم حضوریه، اما ملاک حضور علم ما به خدا باز حضور خداست نزد ما. من میخوام علم پیدا کنم دیگه. اگه پیش من حاضر نباشه علم پیدا نمیشه، حبم پیدا نمیشه. تا با وجود من مقایسه نشه، محبوب من واقع نمیشه. نه اینکه خدا نیاز داره به من یا خدا از وجودش ذیل منه، نه هرگز. محبوبیتش به خاطر این است که حب به ذات وجود داره واقعا. اما بحث دقیق تر اینجا مطرحه که بعضی اینجا اشتباه میگیرن و فکر میکنن که این شد یه جور خودخواهی و این نشد اونی که توی دعاها و روایات و عرفان و اینا گفته میشن که کار فقط برای خدا، خودتو اصلا نبین. اصلا اونجایی که پای نفس میاد وسط، اخلاق کارش خراب میشه. این نفس، اون انانیت توی اخلاق این همه سفارش میشه که منشأ همه رذایله. وقت شما میگید که همه ارزش ها وابسته به اینه، حتی خداخواهی. خیلی این حرف برای بعضی انگار سنگینه. جواب این حرف با توجه به نکاتی که قبلا توی بحثه خداشناسی خوندید. اولا که بله، خداگرایی این خودگرایی، منتها خودگرایی گفتیم حقیقی. خود حقیقی ما چیه؟ عین ربط به خداست. هیچ استقلالی نداره. واقعا. اونی که حقیقتا دنبال کمال خودشه، دنبال کمال حقیقی وجودی است که مستقله یا عین ربطه. اگه دنبال کمال موجود مستقله، که اون که شرکه، ما اصلا منشأ همه رذایله. که خودشو مستقل میبینه، برای خودش یه حساب جداگونه‌ای باز کرده، یه دکونی در مقابل دکون خدا و میخواد یه چیزی گیر خودش بیاد. این خود که مقابل خدا وایساده، من یکی خودم یکی، همینوش میگیم نفس و همینوش میگیم انانیت. اینه، این که منشأ همه ی رذایله، این شرک هست. خودشو مستقل میبینه. پس خودگرایی حقیقی چیه؟ میخواد اون وجود رابطه کامل بشه. وجود رابطه یعنی چی؟ یعنی من هیچی از خودم ندارم. خواستم هم از خودم نیست. محبتم هم از خودم نیست. کمالم هم از خودم نیست، خواستشم تابع خواست خداست. میخواد واقعا، اون تو خواسته غیر استقلالی، یک خواست داره، اون موجود، اون انسان کامل که خودشو حقیقتا میشناسه یک خواست داره، اونم خواست طبیعیه، هرچی او بخواد. اصلا برای خودش خواست مستقلی نداره که. اگرش بپرسن چی میخوای، میگه هرچی خدا میخواد، هیچی استقلالا هیچی نمیخواد. حتی بگن شهادت میخوای، میگه هرچی او دوست داره. مقام های بهشت میخوای، هرچی اون دوست داره. تو دنیا فقر رو میخوای یا غنا، مرض رو میخوای یا سلامتی، پسندم آنچرا جانم پسند. پسندش رو وابسته میکنه به اون، یه استقلالا هیچ، من کیم که چیزی خواسته از خودم داشته باشم. مطمئن خودگرایی دوباره، خودگرایی نه به معنی خود مستقل، خودش چی رو میخواد؟ یه وقت خودش همونی رو میخواد که به دیگران خدمت کنه، یه وقت خودش همین رو میخواد که خدا دوست داره. اول مستقلن نگاه میکنید خدا چی میخواد، خواستش رو تابع اون قرار میده، نه اینکه از اول خودش برای خودش یه خواستهی داره بعد میره با خواسته خدا مقایسهش میکنه، ببینه جور در میاد یا نمیاد، حالا کدومو ترجیح بدیم ندیم. این که شرکه، این که خودگرایی نیست اصلا. خودگرایی حقیقی گفتیم، خودگرایی حقیقی خودش هم حقیقیه، یعنی بینشش هم نسبت به خودش حقیقیه، خودشو یه موجود مستقلی بیش نمیبینه. اصلا اگه مستقل ببینه از همونجا دیگه قطعا خودگرایی نیست، پس خودگرایی حقیقی هم نیست، خودشو عوضی گرفته از اول، کمالش هم عوضی گرفته. یه معنای خیلی دقیقی پیدا میکنه. بخوام یه خورده بحث رو ساده ترش کنیم، این بحث علمه. ببینید توی علم حصولی چی میگفتیم؟ توی علم حصولی شما علم پیدا میکردید به چیزی از طریق علم حضوری به مفهوم. شما علم به این درختم که دارید از طریق این است که مفهومش در نزد شما حاضره. اما اگه قرار باشه اون موقع که میخواید علم پیدا کنید به این درخت، توجهتون مستقلن به اون مفهومی باشه که تو ذهنه، اصلا علم به درخت پیدا نمیکنه. این همونه که حجاب میشه، یعنی مفهوم رو میبینید نه درختو. کی میتونید درختو ببینید؟ که از طریق مفهوم درختو ببینید، مفهوم فقط باشه ابزار، وسیله، یعنی هیچ استقلالی برای اون مفهوم قائل نباشید در علم. ولی اگه خود مفهوم بشه معلوم حقیقی، دیگه درخت معلوم نیست. کی محبت به خود خدا تعلق میگیره؟ وقتی خود رو مستقلن محبت بهش نداشته باشی، از طریق حب ذاته، یعنی محبت شما از طریق همین حب ذاته است. منتها اینجا ذات فقط چیه؟ ابزاره، وسیله است برای اینکه محبت بتونه تعلق بگیره به اون. ولی مستقلن محبت مال کیه؟ مال خداست. که اگه مستقلن به خود توجه شد، تا به خود توجه شد مستقلن، خود میشه چی؟ یه موجود مستقل. خیال میکنه خودش یه کسیه و کمال خودش رو مستقلن میخواد طلب کنه و این اول انحرافه. این چه کمالی هست؟ این که خود رذیلته. مرتبه ای از شرک دیگه. حالا البته شرک مراتبی داره، اولی مرتبه. هر جایی که خود رو مستقل دیدی، یعنی خودتو خدا دونستی، میشه یه شرک. ولو در توجه در مرتبه حب، درسته که حب به ذات منشأه، درسته که حب به خدا در طول اینه، اما معناش این نیست که توجه استقلالی در محبت، در فعل، در کار باید به خود باشه. تا توجه استقلالی به خود شد، خود میشه به عنوان یه موجود مستقل دیده میشه و مانع کمال حقیقی میشه. باز یه مثال دیگه بزنیم، اینا مفاهیم عرفانیش رو ما درک نمیکنیم، باید سطحش رو خیلی بیاریم پایین تا بشه درک. به علم مثلا مثال زدیم، توی محبت هم داریم مثال. بله، عاشقی رو در نظر بگیرید که برای معشوقش میخواد کار بکنه. معشوقش بهش میگه که برو مثلا از سر فلان کوه یه گلی وردار بیار، تو قصه ها مثلا میگن برو یه گلی مثلا از اونجا بچین برای من ورده بیار. خب سراسیمه میدوه، میره که اون گلو برداره بچینه و بیاره. خب توجه نداره به این که باید بره، با اختیار خودش راه نمیره، میره میخواد راه بره. بله، اون گلو میخواد بچینه. بله، اون گلو میخواد بیاره. بله، تو همه اینا در تمام این افعال توجهش مستقلن به چیه؟ به خواست اون معشوق. اگه وسط راه گله رو کچید، گفت اه چه گل خوشگلی خوشبوی، بدیم به اون اصلا برای چی؟ مال خودمون خوب برداریم. بی خود گفته برای ما بیار، این میبریم خودمون میزنیم تو گلدون تماشاش میکنیم. این هست به خاطر اون نیست. اگه به خاطر اون داره کار میکنه، هیچ توجهی به این استقلالا نداره این گله، همینو داره بهش توجه میکنه چون اون میخواد. یک لحظه اگه پیغام برسه که گلو نمیخوام، همونجا میندازه زمین، نمیگه حیفه. گلم حیفه مثلا، حیفه. برای این ارزش مستقل نوال نیست که، این وسیله میدونه، وسیله رسوندنش به اون. توجه به این داره اما نه استقلالا، فقط از اون جهت که اون میخواد، نه اینکه اصلا نمیره سراغ گل و گل و کارش. چرا؟ سراغ همونایی میره که اون میخواد، ولی چون اون میخواد. ما آخه اشتباه میگیریم، مثلا میگیم که خب اگر توکلمون بر خداست چرا میریم سراغ دکتر دارو؟ چون خدا گفته، چون مسیری که خدا قرار داده. بله، اگه یه جایی گفت این کار نکن، خدا گفته برو پول در بیار، از راه پول در آوردن مشکلتو حل کن، چش. اما یه جا گفت این پول در آوردن حرومه، نکن، میندازی زمین، یا میگه حیفه. پول ارزش داره؟ خدا گفته یعنی چی؟ حرومه یعنی چی؟ اما معلوم شد بس برای خدا نبود. نشونیش اینه که تا جایی که خدا میخواد میره، اونجایی که خدا گفت نرو نمیره. البته این صورت ساده شه، عمیق‌ترش اینه که همون جایی هم که خدا دوست داره چون خدا میگه میره. یعنی یک لحظه احساس کنه که خدا دیگه لازم نمیدونه، هیچ کاری باش نده. اگه ازش بگیرن اون وسیله رو، هیچ قصه‌اش نیست که ازش گرفتن، اگه بدون اون راضیه. اما همین که میگیم حیف شد دست رفت، من که برای این یه استقلالی قائلیم، جون خودش هم مستقل نمیدونه که بگه حیفه جونمونو نگه داریم. اگه اون دوست داره، جونش و مالش و آبروش و هر چی داره حاضره بده. این خودگراییه، بازم خودگراییه. جونشو میده بازم خودگراییه. بله، خودش میخواد جونشو بده، اینم یه جور خواست خوده، منتها خودی که برای خودش استقلالی قائل نیست. خودگرای حقیقی گفتیم یعنی این، نه اینکه خودی که نشسته اینجا، دستاش هم نشسته اینجا، باد کرده به خودش. خودمون یکی، خودم حالا اگه هست اون وره میز، حالا بشینیم با هم حساب کتاب کنیم که نفع ما چیه، خدا چی میخواد، ببینیم کدومو ترجیح بدیم. این که خودش شرکه و اصلا از موضوع بیرونه، این که قطعا زده ارزشه. و معمولا وقتی میگیم خود، ماها منظور اون همون خود مستقله. لذاست که خودخواهی توی اخلاق منشأ همه رذایل هم خود مستقله، همونی که وای میسته جلوی خدا. اون بله، اون که اصلا عین رذیلته. هرچی این تکبر و خودخواهی بیشتر باشه، نشونه این است که انسان ناقص‌تر و دورتر از خدا. قرآن می فرماید فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ اونایی که زندگی دنیا رو میخوان در مقابل آخرت بفروشن، آخرت رو میخره دنیا رو میده، خرید و فروشه. آخرت رو برای کی میخره؟ برای خودش. خب چیکار کنه؟ اگه میخواد آخرت رو برای خودش بخره چیکار کنه؟ در راه خدا مقاتله کنه، بجنگه. این شد برای خدا؟ بله. آخرت خواهی مال خودشه، اما فی سبیل الله هم هست، منافاتی نداره. کمالات حقیقی خود با خدا خواهی منافات نداره، اونا فی سبیل اللهه. فکر نکنه کسی که اگه در راه خدا کاری کرد این چیزی به خدا میرسه، اونم به خودش میرسه. این کمال حقیقی خودشه. و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما. اجر عظیم گیر کی میاد؟ گیر خودش. دیگر گرایی با خودگرایی، با خداگرایی، سه تاش میتونه با هم جمع بشه. و ما تنفقو من خیرن فلانفسکم. انفاقی که میکنید، انفاق خیری که میکنید به نفع خودتونه. و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، در حالی که انفاقتونم فقط فی وجه الله، ابتغاء وجه الله، در راه خداست. در راه خداست انفاق. انفاق به دیگرانه، به نفع خودتونه. فله انفسکم. و ما تنفقو من خیرن یوفا الیکم و انتم لا تظلمون. انفاقی که میکنید به خودتون میرسه، به شما ظلم نخواهد شد. خب رسیدیم به بحث روش تشخیص ارزش. فرمودن اگه از کجا تشخیص بدیم که چه کاری خوبه یا بده. حالا بحث ترجیحشو فرمودن، اصلش هم همونطوره. خب بله، هر کاری به همون مقداری که تأثیر داره در قرب ما به خدا همون مقدار ارزش داره. خب حالا کی تعیین میکنه که این کار چقدر تأثیر داره در قرب به خدا و تأثیرش مثبت یا منفی؟ با چی تشخیص بدیم؟ بخشش با عقل. یه کلیاتشو عقل اثبات میکنه، برخی عناوین کلی و عقل ثابت میکنه که اگه این نوع کارا رو انجام بدیم این موجب تقرب به خداست. همونه که تا حالا اثبات کردیم. اگه ثابت نکردید که عرض کنم اطاعت خدا نمیدونم عبادت خدا، کارهایی که موجب بیشتر شدن اون احساس فقر میشه، اینا حقیقتا موجب تقرب به خداست. کمک کردن به دیگران، در راه تکامل دیگران قدم برداشتن، اینا موجب تقربه. کی اینا رو گفت؟ با عقل اثبات کردن. کی ثابت کرد که شرک و کفر رو گمراه کردن دیگران بده؟ با عقل اثبات کردیم. البته وحی هم دیدیم که تایید میکنه، ولی خب برهان عقلی براش آوردیم. پس بخشش رو عقل تشخیص میده. هر جا بتونیم با استدلال عقلی نشون بدیم که این عنوان کار ملازمه با تقرب به خداست، اونجا با همون روش عقلی در واقع ما ارزش کار رو تشخیص دادیم. اما بعضی عناوین ریزه، یعنی تو خود اون عنوان نخوابیده که این چه نسبتی داره با تقرب به خدا. اونجا رو باید چه کار کنی؟ تنها راهش اینه که اون کسی که این نسبت رو میدونه برای ما بگه. بذار اونجا احتیاج داریم به راه وحی. اصلا دلیل اثبات نبوت عامه، دلیل عقلش همینه. چون ما راه‌های جزئی سعادت خودمون رو نمیدانیم و با عقل خودمونم نمیتونیم تشخیص بدیم، احتیاج داریم به راهنمای بیرونی. پس کار وحی اصلا اصلش همینه که ما رو راهنمایی کنه به اون چیزهایی که نمیدونیم. در جاهای دیگه معید عقله. خب در مواردی که همه نتایج کار بر ما معلوم نیست، ارزشش رو باید از راه وحی بفهمیم. خب حالا یه عناوینی رو ممکنه وحی به ما بگه یا عقل به ما بگه، مصادیقش رو میخواییم پیدا کنیم، میتونه تجربه هم به ما کمک کنه. عقل به ما میگه که هدایت دیگران به راه کمال خوب است، قطعا ارزش داره. خب حالا چه کار بکنیم هدایت میشن؟ چجوری باشون صحبت کنیم مثلا؟ چیا رو بهشون بگیم؟ تجربه میکنیم. از چه راهی بهتر مؤثره؟ تجربه بشری میتونه کمک کنه. ذیل اون عنوانی که عقل اثبات کرده. یا وحی میگه آقا حج موجب کمال شماست. مثلا یه وظیفه عملی برامون تعیین میکنه. خب چجوری بریم حج؟ راه مسافرتش چیه مثلا؟ کجا باید بریم بلیت بخریم مثلا؟ ما که دیگه لازم نیست عقل یا وحی بگه، همون تجارب میگه. مقدمه رسیدن به اون کمال هم لازمه، اونا رو میشه از روی تجارب پیدا کرد. در مواردی که ارزش کار تابع نتایج قابل تجربه است هم میتونیم از روی تجربه تنگ. این تجربه البته اون تجربه معرفت شناسی اصطلاح نیست تا که قانون کلی میخواد بده. تجربه یعنی تجربه عملی منظوره. خب روایات هم داریم تو این زمینه. امام صادق علیه السلام روایت ازشون نقل شده درباره عقل که ان اول الامور و مبدأها و قوتها و عمارتها التي لا ينتفع بشيء الا به العقل، که یکی از کارکردهای عقل هم اینه. فبالعقل عرف العباد خالقهم، یکی این است که با عقل که اصلا خدا رو میشناسن مردم، راه خداشناسیه. و همینطور توی ارزش ها، فقط توی معارف نظری نیست، توی معارف عملی هم عقل کارایی داره. و عرف الحسن من القبیح، خوب و بد رو عقل تشخیص میده خیلی جاها. این روایت هم از امیرالمومنینه. بدبخت کسی است که از منافع عقل و تجربه‌ای که به او داده شده خودش رو محروم میکنه، نه از عقلش استفاده میکنه نه از تجربه. پس میشه از اینا استفاده کرد برای پیدا کردن خیلی از راه‌های درست، اما اونجایی که بتونه تشخیص بده. و شاید از مهمترین راه‌ها اون وقت خود راه وحیه که لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم که یتلو علیهم آیاته و یزکیهم، باعث تزکیهشون میشه. و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یا جای دیگه و یعلمهم ما لم تکونوا تعلمون، چیزایی رو بهشون میگه که نمیتونستن از راه دیگری یاد بگیرن. پس با این عقل خودمون به تنهایی اگه منظورتونه، هرگز نمیتونیم راه پیدا کنیم. اون مجموع دینه که راه رو نشون میده، که بخشش با عقل و بخش مهمترش با وحیه. ان دین الله لا یصاب بالعقول الناقصه والآراء الباطله والمقاييس الفاسده ولا یصاب الا بالتسلیم. میگه میخوای راهو پیدا کنی، بعد ببینی وحی چی میگه، بگی چش. میخوای با عقل خودت بشینی محاسبه کنی، محاسبات غالبا ناقصه و هلاک میشه. و من دان بالقیاس و رأی هلاک. خب و بالاخره آخرین بحثمون، حد اقل ارزش اخلاقی لازم چقدر؟ یه کفی داره، اون سقفش بود کمال نهایی، اون که خیلی دور از دسترس به نظر میرسی، ولی کفش چیه؟ اولا ارزش وقتی شد کمال، کمال همه امور وجودی بالاخره یه کمالی هستن. قرب و بود، هر چی دور بشی از خدا هم بالاخره یه درجه ای از قرب ممکنه بگیم داره. منتها توی این مراتب کمال، توی این مراتب قرب و بود، یه حدی رو میشه در نظر گرفت که دیگه پایین تر از اون معقول نیست آدم براش کاری انجام بده. و اون حدیه که باعث حداقل سعادت ابدی بشه، محدود به این دنیا نباشه. اگر ارزش کار من به اندازه‌ای باشه که تا دم مرگه، مرگ که تموم شد دیگه تمام میشه، یعنی همون چیزاییه که تو اون مغازه میفروشن و نمیشه بیرون برد. اونا هم ارزش داره، تو ارزشش تا دم در خروجه، بعدش دیگه به درد نمیخوره. پس اگر یه ارزش به درد بخوری میخواییم داشته باشه، حداقلش مال چیزاییه که بشه برد بیرون، یعنی به درد بعد از مرگ بخوره، به درد سعادت ابدی بخوره. البته خود اون سعادت مراتب داره، بهشت هم مراتب داره. خب برای اون حداقل سعادت ابدی چیا لازمه؟ اگه کسی به زندگی بعد از مرگ اصلا اعتقاد نداشته باشه، میشه برای بعد از مرگش یه کاری بکنه؟ اصلا قبول نداره اونور چیزی هست، چطور ممکنه به خاطر اونور کاری انجام بده؟ پس چیزی گیرش نمیاد اونور، این از سعادت ابدی محروم میشه. کسی اگر ایمان پس به معاد نداشته باشه، یکی از شرایط سعادت ابدی رو نداره. حالا کسی اعتقاد پیامبر نداره، نبوت رو قبول نداره، میتونه راه به سوی اون سعادت ابدی رو پیدا کنه با عقل خودش؟ گفتیم نه. پس اونم نمیتونه برسه به سعادت ابدی. پس ایمان به نبی هم لازمه. کسی خود خدا رو قبول نداره، میتونه به قرب به خدا برسه، کار برای قرب به خدا انجام بده؟ به خدایی که قبول نداره چجور میتونه نیت کنه تقربه به او رو؟ اونم پس نمیتونه برسه به سعادت ابدی. پس ایمان به خدا و نبوت و معاد شرط لازم برای دستیابی و سعادت ابدیه. اینایی که مثلا جز اصول دین قرار داده شده، نه اینا اعتباری و قراردادی نیست که بگم یالا این اعتقاداتو داشته باش رات میدیم اونور. تکوینن تأثیر داره، نمیتونه بدون این چیزی رو به دست بیاره، چون نمیتونه نیت کنه، چون نمیتونه بخواد، چون نمیتونه بخواد نمیتونه بهش برسه. اینه که ایمان، دوباره ایمان به خدا و معاد و نبوت هر سه شرطن، حد اقل برای سعادت. کسی کافره، میفهمه خدایی هست، معادی هست، پیغمبری هست، نمیخواد قبول کنه. وقتی نمیخواد طبیعتا نمیرسه. لذا اونایی که از روی تقصیر ایمان نمیارن، اونا به سعادت ابدی نمیرسن. البته درجاتشون تو این دنیا میتونه متفاوت باشه، درجات کمالیشون متفاوته. اونایی که تو اون مغازه‌ها بالاخره یکی کش جمع میکنه، یکی پفک جمع میکنه، میخوره حداقل یه چیزی گیرش میاد اینجا. فرق داره. یه کافر خودخواهه، یه کافری که ظلم میکنه آدم میکشه، یه کافری که نه دلسوز همسایش هم هست. قطعا متفاوته. این زندگی خودش تو این دنیا باز راحت تره. اما حتی ممکنه یه آثار تخفیف عذابی داشته باشه. بحث ما الان سر سعادته. بله وارد بهشت نمیشه، اما ممکنه تخفیف عذابهایی هم حتی داشته باشه در جهنم. پس اون دسته از اعمال کفار و مشرکان و منافقان که ظاهرشون نیکه، میتونه نتایج مطلوبی در این دنیا داشته باشه یا حتی موجب تخفیف عذاب باشه، اما موجب سعادت و رهایی از شقاوت نمیشه. البته ایمانم خودش مراتب داره، خود ایمان دوباره مراتبی داره، خود توحید مراتبی داره. حد اقلش اینه که اون کارهایی که آدم یقین داره و میدونه که خدای متعال به نحو الزامی از آدم خواسته، اونا رو سعی کنه انجام بده، یا اگر ترک کرد، خلافش عمل کرد، سعی کنه جبران کنه، توبه کنه، در صدد این باشه، اون ایمان رو داشته باشه. اما این ایمان رو از دست داد، یعنی یه مدت رفت به سمت هدف، بعد تصمیم گرفت برگرده، وقت تصمیم گرفت برگرده، بر میگرده، همه رو خراب میکنه، میشه، اونم امکان داره. تا لحظه مرگ میتونه تصمیم خودش رو تغییر بده. بالاترین درجه ایمان اون توحید کامله با همه لوازمش، که هم توحید در خالقیت، هم ربوبیت تکوینی و تشریعی، هم عبودیت، و علاوه بر اینها که حد اقله، در استعانتش هم موحده. فقط از خدا کمک میخواد مستقلا. رضا پیش این و اون دریوزگی نمیکنه. اگه به دیگران مراجعه میکنه چون خدا گفته میره سراغش. هر جا میدونه خدا راضی نیست تملق اینو بگه، سرخم کنه جلوی کفار، خودشو ذلیل کنه، هرگز نمیکنه این کارو. توحید در خوف، بترس از غیر خدا، چون این ترسی تو وجودش نیست. توحید در رجا، امید ببنده به غیر خدا، اینطور رجایی نداره. خوف و رجایش هم در راستای خوف و رجای الهی. هر جا خدا گفت از چیزی بترس، چشم. هر جا گفت برو امید داشته باش به این، چشم. امید اصلی به خداست، ترس اصلی از عقوبت الهیه، محبتش مخصوص خداست، رضایتش مخصوص خداست مستقلن، و همه چیزهای دیگه میشه در راستای این. که این توحید کامله که منشأ همه اعمال نیک دیگه است. که به نظر از امام صادق علیه السلام پرسیدن که بالاترین عمل چیه؟ فرمود توحید و کل ربه. و توحید منشأ همه فضایل اخلاقی است و شرک منشأ همه رذایل اخلاقی، که البته درجاتی داره. خب یه اشاره بکنیم به بعضی از آیاتی که اینجا هست و دیگه این بحث رو تمام کنیم. مفصل البته. قرآن می‌فرماید که و من یرد ثواب الدنیا نؤته منه و من یرد ثواب الاخره نؤته منه. بس دیگه داره دنبال چی هست؟ دنیا میخوای؟ خب دنیا گیرت میاد. معنی نداره اون که دنیا میخواد آخرت گیرش بیاد که. و اونی که آخرت میخواد اونم از آخرت بهش میدیم. اونی که تمام عمر دنبال یه چیزی تو دنیاست، حالا یا برای خودش یا برای یعنی مثلا پول خودش، گاهی شهرت خودش، مقام خودش، یا اصلا دلش میسوزه برای دیگران، خدمت میکنه به دیگران، ولی میخواد اون دلسوزی خودش رو فقط تشفی بده، وجدان خودش آروم بشه. خب میشه، نتایجی داره، آثاری داره، همه اونا رو تو دنیا بهش میدیم. من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوف الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون. کسانی که هدفشون زندگی دنیاست، زیور و زینتهای دنیاست، میخوان در دنیا به جایی برسن، تمام نتایج اعمال خوبشون رو تو همین دنیا بهشون میدیم، هیچ کمش نمیگذاریم. هرچی آثار خیر داره محمد، اینه که میدید بعضی وقتا کفار زندگیشون خیلی خوبه، آسایششون گاهی خیلی زیاده، چون نتایج اعمال نیکشون رو در اونجا ببینن. خب بعدش چی؟ اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار و حبط ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون. در آخرت هیچی ندارن جز آتش و نیست و نابود میشه هرچی اینجا انجام دادن، همه باطله، همش مال اینجا بود، تمام فوت، تمام میشه اینجا. همان یک فر به لیمانه فقط حبت عمله و هو فی الاخرت من الخاسرین. اعمال کفار مثل بادیه که به کشتزاری میوزه و نابودش میکنه، تمامش میکنه. کفر اینطوریه، حاصلی نمیذاره که بخوای روز قیامت برداشت کنی. اصل الذین کفروا به ربهم اعمالهم کرماد نشتدت به ریحو فی یوم آسف. خاکستری که توی روز طوفانی باد ببزه و پراکندش کنه، چیزی میمونه ازش؟ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء. فرابون این آیات والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء. آدم توی بیابون داره حرکت میکنه، از دور سراب میبینه، خیال میکنه اونجا آبه، وقتی میره جلو اونو خبری نیست. کفارم خیال میکنن یه کارهای خوبی دارن، روز قیامت که میشه دنبالشن که چی شد، میرن جلو هیچ خبری نیست. این همه کارهای خوب که کردیم چی شد؟ مال اینجا نبود که. اومد یه جا دیگه بود، تموم شد. حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، وقتی میاد جلو اونو هیچ نیست. او که ظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها. نوری نداره این عمل که بخواد باقی بمونه. چرا؟ و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور. نور باید از جانب خدا بیاد، تو هم که پشت کردی به خدا، رفتی ته اعماق دریا جایی که هیچ نوری نیاد، دنبال نور میگردی اونجا، خبری نیست. از کجا میخوای نور بیاری روز قیامت؟ حتی خدا با پیغمبرش هم شوخی نداره، میگه به تو گفتیم، به پیغمبر قبلی هم گفتیم، آی پیامبر اگه تو هم مشرک بشی تمام اعمال گذشتت هیچ و پوچ و نابود میشه. ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک. اگه مشرک بشی قطعا اعمال تو هم هبط میشه. ولتکونن من الخاسرین، قطعا از زیانکاران خواهی بود. منافقین هم مثل کفار، چون اونا باطنشون دوباره همون کفره. خب ایمان البته گفتیم باعث نجات میشه، منتها اونم خودش مراتبی داره. یه زازه بدیم بحث یکم سریع‌تر بریم چون وقتمونم گذشته. ایمان حقیقتش اینه که در دل انسان قرار بذاره، التزام داشته باشه، وقتی فهمید حقیقت رو به لوازمش ملتزم بشه. لوازمش چیه؟ لوازمش اینه که عملی که مطابق با اینه رو سعی کنه انجام بده. لذا ایمان چیزیست که در قلب خالصه و اعمال تصدیق میکنه وجودشو، نشون میده که واقعا بنای قلبی بر پذیرش اون حقیقت رو داره. نشونهش اینه که مطابقش میخواد عمل کنه. خب پس چیزای دیگه باعث نمیشه ما به خدا نزدیک بشیم جز عمل خودمون. اموالی داریم، اولادی داریم، چیزای دیگه ای جمع کردیم تو این دنیا، ثروتی، مقامی، همه رو باید بذاریم بریم. چیو میشه برد؟ اون عمل صالح، اون عمل صالح، اونم خود عمل نیست، تأثیر میذاره در وجود من، اثرشو میبرم. خود کمال نفسه که باقی میمونه. والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. خیلی خوب، ایمان هم البته مراتب داره که توی این آیات بهش اشاره شده. اکثر مؤمنین یه درجه ای از شرک هم دارن، اما نهایتاً کسانی که بالاترین درجه ایمان و توحید رو داشته باشن بالاترین مقامات کمال حقیقی نائل میشن. این خلاصه بود از مکتب اخلاقی اسلام و چارچوبه اخلاق. دیگه بقیه مباحث که ذیل اینا قرار میگیره، یعنی اینا میشه تشکیل دهنده اون قواعد، و از اینجاست که تازه میشه وارد علم اخلاق شد. بعد دونه دونه افعال رو یا دسته های از افعال رو بر اساس معیارها ارزیابی کرد و صفات حسن و قبح و صفات حسن و قبیح رو شناسایی کرد، افعال رو درجه ارزشش رو بررسی کرد، خودش رو انسان ارزش گذاری کنه، رفتارهای دیگران رو ارزیابی کنه. گاهی آدم فکر میکنه که داره کار خوبی انجام میده، خوب که دقت میکنه میبینه تهش نیت خالص نیست، حواسش به چیزهای دیگه است، داره سر خودش رو کلاه میگذاره. اینها چیزایی است که خود انسان میتونه مراقبت کنه، البته اگه بخواد. اگه دلمون برای خودمون میسوزه و عاقلانه میخوایم به من مقتضای حب ذاتمون عمل کنیم، یه خود باید حواسمون رو جمع کنیم. هم فرصت محدوده و هم امکانات و هم امتحانها دشوار. هر چی بتونیم تو این زمینه بیشتر تلاش کنیم و بیشتر چیز برداشت کنیم، درجه بالاتری داریم. اینم یادمون باشه که ارزش مراتب داره. اینطوری نیست که اگه ما نتونستیم به اون مرتبه امیرالمومنین برسیم پس دیگه بی خود و به هیچ دردی نمیخوره و شدیم مثل شمر و یزید، خدای نکرده. نه، این یک دامنه این کوه، مثل اینه که در دامنه این کوه همطور سکه های طلا ریختن، هر کی سعیش بیشتر، تلاشش بیشتر، بیشتر رفت بالا، بیشتر چیز جمع میکنه. نه اینکه یه گنجی فقط گذاشتن نوک قله، هر کی رسید خوش به حالش، هر کی هم نه که دیگه همه به درک. نه، مراتب داره ارزش. منتها سعی کنیم که از این فرصت استثنایی زندگی برای تحصیل هرچه بیشتر کمال انشالله استفاده کنیم. انشاءالله که در همه مراحل زندگی موفق باشید و برای ما و سایرین هم دعا کنید که در راه مستقیم بمونیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.